امام سجاد علیه السلام رو حضور شما مخاطبین عزیز شبکه رادیویی گفتگو. آخرین برنامه از برنامه‌های بخش اول راهبرد شرقی است که تو این فرصت میشنوید.
راهبرد شرقی. نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا. بررسی روابط تاریخی و تمدنی. شکل‌گیری نظم نوین بین الملل. عصر نوزایش شرق. راهبرد شرقی.
به نام خدا، مخاطبان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از راهبرد شرقی و شماره پیامک 3035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان است. هر زمان که خواستید میتونید برنامه را از اپلیکیشن ایران صدا گوش بدید. موضوع امروز ما بررسی سیاست همسایگی ایران در قبال پاکستان است. فاصله ای از بخش میگیریم و مجددا برمی‌گردیم. مخاطبان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با راهبرد شرقی با موضوع بررسی سیاست همسایگی ایران در قبال پاکستان. امروز مهمان عزیزی در استودیو هستند، جناب آقای دکتر محسن روحی صفت، کارشناس ارشد مسائل شبه قاره و دیپلمات پیشین ایران در پاکستان. جناب دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه راهبرد شرقی. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
با سلام خدمت مجری محترم جناب فرشاد عادل و شنوندگان محترمی که این برنامه رو گوش میکنن.
خیلی ممنونم از شما که قبول زحمت کردید و امروز تشریف آوردید. خب جناب دکتر، موضوع پاکستان شاید جزء موضوعاتیه که چندان ندیدیم که به صورت شاید برجسته یا جدی بهش پرداخته بشه در رسانه و زیاد شاید بحث رسانه‌ای پررنگی نبوده، ولی خب ما امروز در برنامه قصد داریم که به هر حال این منش رو کمی تغییر بدیم و به صورت تخصصی سیاست همسایگی ایران رو در قبال پاکستان بررسی بکنیم. به هر حال همسایه مهمی هستش پاکستان، کشوری با جمعیت زیاد و خب فرصت‌های زیادی امکان داره که برای ایران در اونجا وجود داشته باشه و همچنین چالش‌های مختلفی هم ممکن استش که ما به هر حال در قبال پاکستان داشته باشیم. برای ورود به بحث من درخواست دارم از شما که یک مقدمه‌ای در خصوص کشور پاکستان، سیاست خارجی کشور پاکستان و همچنین ظرفیت‌هایی که خب امکان داره برای ایران وجود داشته باشه رو اینجا بفرمایید و حالا ادامه بحث رو انشالله پیش می‌گیریم.
بله، همینطور که فرمودید، بسترهای مناسبی برای توسعه همکاری های همه جانبه و پایدار بین ایران و پاکستان وجود داره که باید در درجه اول نخبگان ایرانی یک فهم درستی از موضوع پاکستان داشته باشن تا این به از بالقوه به بالفعل تبدیل بشه. بله. از این جهت من بیش از اینکه بخوام آمار ارائه بکنم، دنبال این هستم یک شناخت بنیادین نسبت به ساختار کشور پاکستان ارائه بکنم که بعد بتونیم بقیه مفاهیم رو راحت‌تر درک بکنیم. بله. همونطور که میدونیم پاکستان خب کشوری است در شرق ایران و با بیش از 230 میلیون جمعیت مسلمان، اکثرا مسلمان هستن و این کشور بخشی از حوزه تمدنی ایران است. یعنی مردم پاکستان خودشون رو بخشی از حوزه تمدن ایران میدونند و به این که در همسایگی ایران هستن افتخار میکنند. در گذشته کعبه آمال مردم پاکستان ایران بوده و از این جهت ما هم مردم پاکستان رو یه بخشی از خودمون میدونیم. زبان اردو زبانی است که بیش از 50% از لغاتش زبان فارسی است که ما استفاده میکنیم. بین دو تا کشور شعرا و اسطوره های متعدد مشترک وجود دارد. قهرمان ملی پاکستان شاعری است به نام اقبال که ایشون دو سوم از اشعارش به زبان فارسی است، در حالی که ایشون اساس به زبان فارسی محاوره نمیتونست صحبتی بکنه، ولی میتونست ده ها هزار بیت به زبان فارسی بگه و شاه بیتاش هم در مورد ایران هست. یک اقوام مختلفی که اونجا هستن، اینا اقوام خودشون ریشه دارای ریشه ایرانی میدونن و هنوز هم در من به برخی از شهرهای کوچیک پاکستان هم سفر کردم، دیدم که خانوادهای که مثل ما هنوز دارن فارسی حرف میزنن و اون اصالت های گذشته خودشون رو حفظ کردن. لذا ما بدونیم با چه گروهی از مردم روبرو هستیم. مردمی هستن که نسبت به ایران عشق میورزن. البته در 1-2% هم ممکنه افرادی باشن که متأثر از سلفیت یا از جای دیگه باشن که اینا بسیار ناچیزن، ولی متاسفانه در اخبار رنگ بزرگ، رنگ پررنگ هستن. بله پررنگ هستن، و در حالی که وجودشون اونقدر پررنگ نیست. اینه که ما نبایستی با این اخبارها یک قضاوت اشتباهی نسبت به پاکستان بکنیم. ولی خب روابط ما با پاکستان به طور طبیعی یا روابط ما با هر کشور دیگه‌ای، چه همسایه چه غیر همسایه، متأثر از عامل مهمی به نام فضای بین الملل هست. این نکته رو ما نمیتونیم فراموش کنیم که مثلا رهبران ایران و رهبران پاکستان بشینن روبروی هم مذاکره بکنن، تصمیم گیری بکنن و بخوان یک موضوع عملی بکنن، ولی توجه نداشته باشن که فضای بین الملل نسبت به این موضوعات و دوتا کشور چی است. لذا اگر ما بخواهیم که یک زمینه مساعدی برای توسعه روابط داشته باشیم، داشتن این نظر مساعد از سوی منطقه و از سوی که فضای بین الملل نسبت به رفتارهای دوتا کشور خیلی مهمه. در گذشته در رژیم شاه و دولت پاکستان تقریبا هر دو در یک بلوک جهانی بودن، ولی در حال حاضر بعد از انقلاب اسلامی این وضعیت به هم خورده. پاکستان هم در سالهای اخیر تلاش داشته که از صرف یک روابط خیلی نزدیک با آمریکا و غرب، روابط خیلی خوبی هم با شرق که در اینجا ممثل شرق چین هست داشته باشد، و ما این تحولاتی که در سالهای اخیر در صحنه سیاسی پاکستان ناشی از همون هست که سعی دارد که پاکستان یک توازنی در روابطش بین بلوک غرب و شرق یعنی چین داشته باشد. هرگز به دنبال این نیست که روابطش با غرب قطع کند. ارتش پاکستان دارای روابط بسیار عمیقی ارتش آمریکا هست و حضور و نفوذ زیادی هم آمریکا و هم انگلستان در صحنه داخلی پاکستان دارند و هم روابط خیلی خوب، کمک‌های زیادی پاکستان از اون کشورها کسب می‌کند. از نظر اقتصادی هم شاید مهمترین بازار تولید پاکستان هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا هست و بیشترین روابط اقتصادی پاکستان با همین سه هست، چین، آمریکا و اتحادیه اروپا. لذا باید خوب اینا رو بدونیم که با چه پدیده طرف هستیم و انتظاراتمون مطابق با اون پدیده در واقع. ولی اون چیزی که نکته چه مهم است اینه که در مورد خود پاکستان، اینه که پاکستان اندکی پس از استقلالش در سال 1947 متوجه تهدیدات خارجی شد. یعنی هنوز یک روز نگذشته بود از استقلالش، در واقع تهدید هند برای تمامیت ارضی خودش در واقع دوچار شد، و ما میدونیم که خب دو تا جنگ بزرگ با هند کرده که در یکی از این جنگ ها پاکستان شرقی یعنی بنگلادش فعلی ها از دست داده، و یک جنگ کوچیک محدودی بود که هسته‌ای در آستانه هسته‌ای بود که اون جنگ کارگیل بود. در هر صورت پس پاکستان از جهت خارجی از یک تهدید رنج میبره و ما باید توجه داشته باشیم که در نوع مناسبات خودمون چگونه میتونیم چنین دغدغه ای از پاکستان کاهش بدیم. نوع رفتار ما با پاکستان رفتاری نباشد که دغدغه های پاکستان را افزایش بدهد. اگر در جهت کاهش دغدغه پاکستان بود، اونجاست که ما میدونیم که زمینه های اقتصادی و زمینه های سیاسی تسهیل میشد. ما گاهی میبینیم که نوع رفتار عکس اینه، بعد انتظارا داریم که روابط گسترش پیدا بکنه به طور واقعی. اتو نکته دیگه که هست اینه که وقتی که ما از دغدغه های پاکستان صحبت میکنه، یکی از مهمترین دغدغه‌هاش مسائل اقتصادی است. پس به این نتیجه رسیدیم که پاکستان دارای یک دغدغه و تهدید امنیتی است و دومین تهدید امنیتی هم موضوع افغانستان بوده، چون اختلافات بین بریتانیا که قبلا هم در اونجا مستقر، قبل از هند اونجا مستقر بوده، دارای اختلاف مرزی با افغانستان بوده و پاکستان که وارث دولت بریتانیا شده، در واقع اون اختلافات مرزی به ارث برده و در واقع خط مرزی بین پاکستان و افغانستان و موضوع پشتونستان یه موضوع پردغدغه امنیتی برای پاکستان هست. لذا پاکستان این دو تا تهدید امنیتی از سه سمت مرزش در واقع او را احاطه کرده و اینجاست که ما با اسم نوع رفتار اونا طور انجام بدیم که این دغدغه‌هاش کمتر بشه. موضوع بعدی، پاکستان از لحاظ اقتصادی یک مشغله بسیار مشکل داره، یعنی به دلیل ضعف اقتصادی همیشه محتاج کشورهایی است که بتونن از نظر اقتصادی بهش کمک کنن. اینجاست که رابطه با عربستان یک مفهوم و معنای مهم و پررنگی در رابطه پاکستان پیدا میکنه.
بله.
و به خاطر همین هم مجبور همیشه یک تعادلی در روابطش با ایران و عربستان ایجاد کنه. چه ایران و عربستان دو تا کشور مهمی هستند که در بسیار از مواقع با هم رقیب بودن و باعث اون این رقابت توازن درش ایجاد بکنه. اینا شاخص های روابط هست که من عرض میکنم.
بله.
سومین موضوعش فشارهای بین المللی دغدغه‌اش، یعنی پاکستان از زمانی که موضوع هسته‌ایش مطرح شده و جنگش با هند مطرح شده و به دنبال تقریباً تصاد هسته‌ای رفت، فشارهای بین‌المللی بهش افزایش پیدا کرده و دچار تحریم شده و مهمترین چیزی که در سالهای اخیر باش روبرو شده از زمان ضیاءالحق موضوع افراطی‌گری است. این دغدغه های پاکستان هست. حالا من عرضم این هست که انشاءالله اگر ما بتونیم خوب پاکستان رو بشناسیم، مسئولین بتونن نسبت به نوع روابطشون، فهمشون نسبت پاکستان، بر اساس این فهم نوع روابطشون رو تنظیم بکنن. در مورد اینکه ما چه اقداماتی میتونیم بکنیم که این روابط بین ما و پاکستان افزایش پیدا کنه و نگاه به شرق ما در واقع بتونه عملی پیدا بکنه، توجه به این نکات است. یک، ما بایستی فهممون از پاکستان از موضوعات امنیتی به موضوعات اقتصادی منطقه‌ای سوق بدیم.
درست.
یعنی در حالی که به دلیل همون تهدیدهایی که پاکستان دوچارش بوده و ما هم در اون محدوده هستیم، نوع رفتارمون غالبا بر مبنای دغدغه‌های امنیتی بوده و نه دغدغه‌های اقتصادی.
درسته.
این موضوع مهمی است که ما بایستی بشنویم. دوم این که بایستی اعتماد سازی بین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دو تا کشور شکوفا بشه. یعنی اگر دو تا کشور از همدیگه نگرانی دارن، خیلی راحت بتونن این نگرانی های روی میز بذارن، به جای این که برم در پشت پرده دست به مقابله بزنن و در واقع علیه طرف مقابل اقدامی بکنم، در کمیته هایی، در جلساتی این نگرانی های امنیتی خودشون رو روی میز بذارن و دونه دونه حل بکنم. سومی که بایستی اون حساسیت هایی که تو منطقه درش از روابط اون بزداییم. مثلا ما ممکنه حساسیت های نسبت به عربستان در گذشته داشتی و این حساسیت ها را در روابط دو جانب خودمون استفاده نکنیم. خوشبختانه در دوره اخیر این روابط ما با عربستان موجب توسعه رابطه ما با پاکستان شده. بخشی بحث دیگر راجع به این که نبایستی روابط ما با پاکستان صرفا به موضوعات تجاری محدود شد، بلکه روابط اقتصادی بایستی شاکلش بر سرمایه گذاری باشه. یعنی دوتا کشور در سرزمین های متقابل خودشون بیان سرمایه گذاری بکنن. نکته بعدی برقراری ترجیحات اقتصادیه، یعنی اینکه قوانین ترجیحات اقتصادی بین دو تا کشور خودشون اجرا بکنن که در واقع منافع بیشتری نسبت به کشورهای ثالث ببرن.
هلو.
اگر سوالی تو این موضوع هست من در خدمت هستم به ادامه بدم. اگر مطلبی
من این مطلبی رو میخواستم حالا عمیق‌تر بهش بپردازیم. بله. چون شما اشاره کردید به اون پیوندهای تمدنی که بین ایران و پاکستان وجود داره و اینکه خب مردم پاکستان خودشون رو بخشی از حوزه تمدنی ایران میدونن. من خودم حالا توی برنامه خیلی علاقه دارم به اینکه بیس رو و پایه رو روی مسائل تمدنی بذاریم، چون اعتقادم اینه که اگر ما در روابط خارجیمون بتونیم فرهنگ رو مبنا قرار بدیم، حتما در سیاست و اقتصاد هم پیوندهایی که برقرار میکنیم میتونه پیوندهای مستحکمتری باشه. و به خصوص به نظر من این مسئله در قبال کشورهایی که خب ما باشون پیوندهای عمیق شاید هویتی و فرهنگی داریم برجسته تر باشه. و خب ما میدونیم شاید حتی همین الان هم در پاکستان خیلی ها باشن که دیوان حافظ را حفظن، اشعار شاعران فارسی زبان را حفظ هستن، یا برخوردی که با ادبیات فارسی دارن برخورد به هر حال حاکی از احترام هستش و همیشه این تعلق رو شاید نسبت به این فرهنگ داشته باشن. من دوست دارم که یک مقدار بیشتر وارد این مباحث فرهنگی بشیم تا حالا بعد از اون پل بزنیم به مسائل سیاسی و اقتصادی.
بله، همطور که شما فرمودید تعاملات ایران و فرهنگ ایران و پاکستان بسیار عمیقه. تا دوران ضیاءالحق زبان فارسی یکی از دروس اصلی دبیرستان‌های پاکستان بود. و هر فردی که در پاکستان درس می‌خوند یک بایست زبان فارسی بلد می‌شد. لذا ما نسل مسن پاکستانی یا که باشون صحبت می‌کنه اکثرا زبان فارسی بلد هستن، ولی متاسفانه در اثر نفوذ عربستان به واسطه موضوعاتی در پاکستان در زمان ضیاءالحق اول این زبان فارسی از اجباری تبدیل به اختیاری شد در کنار زبان عربی و دیگه زبانها. و بعد چون کشورهای عربی کمک مالی برای حفظ زبان خودشون میکردن، توسعه زبان خودشون میکردن و ما به جهت اقتصادی از چنین معونه ای برخوردار نبودیم، کم کم زبان فارسی نفوذش کم
که
شده.
زبان فارسی خودش میتونست یه عنصر مهم دیپلماسی فرهنگی باشه برای ما و یک زیربنایی رو ایجاد بکنه برای همکاری های نزدیک حتی سیاسی و اقتصادی و حتی امنیتی. یعنی به هر حال ما زمانی که با یک طرف آشنا سر و کار داریم، زمانی که به یک زبان میتونیم تکلم بکنیم، خب قاعدتا این روی تمامی مناسبات ما میتونه اثرگذار باشه. ولی آیا با وجود تمام این توصیفاتی که شما داشتید الان دیگه این امکان از بین رفته، یا اینکه نه ما با یک تغییر نگرش میتونیم که مجددا به هر حال اون امکانات فرهنگی خودمون رو اونجا توسعه بدیم؟
بله، نه هنوزم دانشگاه‌های پاکستان بخش های زبان فارسی دارن، دپارتمان های زبان فارسی دارن، ولی از قدرت اقتصادی کافی برخوردار نیستن. یعنی اگر ایران از نظر اقتصادی دارای یک توانی باشد و اینها از ما مرتب خواستار اعزام اساتید زبان فارسی هستن،
الان هم حتی
همه الان، ولی ما بهشون جواب منفی میدیم، میگیم ما نمیتونیم بفرستیم چون از نظر اقتصادی توان پرداخته حقوقشون رو نداری.
یعنی این ظرفیت و به هر این علاقه از سوی طرف پاکستانی کاملا وجود داره که این مناسبات فرهنگی شکل بگیره.
مثلا در پنجاب علاوه بر دپارتمان زبان فارسی اصلا اتاقهای به نام اتاق ایران در اختیار ایران میذارم، یعنی که این اتاقها شما فرهنگ ایرانی بیاین در اینجا ترویج بدی. و این خیلی از این موضوعات فرهنگی بستگی به بخش اقتصادی ما داره، ما توان مالی ما داره، چه ما آمادگی داشته باشیم چنین کمک هایی بکنیم. متاسفانه یا نمیدونم بگم کشورهای دیگه که داره چنین توان اقتصادی هستن عمل میکنن، ولی ما که داره چنین ریشه هایی در اونجا هستیم خوب نمیتونیم عمل
البته
بکنیم.
شاید جناب دکتر بخشی از این حالا به قول شما بی عملی که اونجا هست شاید حاصل اینه که ما ابتکاری نداشتیم، یا اصلا به پاکستان شاید خیلی وقتو فکر نکردیم. چون همین الان هم حتی بین خیلی از شاید نخبگان ما تصور دقیقی از پاکستان احتمالاً وجود نداشته باشه، یعنی ما خیلی میبینیم این رو، یه تصویریه که شاید حاصل اون فضاسازی رسانه هستش و فکر میکنم که خیلی موضوعی هستش که بکره و میشه بهش بیشتر پرداخت. اما حالا ما چون وقتمون اینجا محدود هست سعی میکنیم که فقط یک سری سرفصل هایی رو در این مورد بیان بکنیم. از طرف دیگه خب پاکستان کشوری با بیش از 200 میلیون نفر جمعیت و یک بازار به هر حال بزرگی هستش که در حیطه های مختلف احتمالاً مصرف کننده هست، مثل بحث انرژی یا حتی به هر حال کالاهای مختلفی که میشه. از این جهت به لحاظ تجاری و به لحاظ اقتصادی چه فرصت هایی را ما میتونیم اونجا برای ایران در نظر داشته باشیم و چه امکاناتی مهیا هست برای تجار ما که به هر حال این انگیزه رو داشته باشن که در بحث توسعه تجارت بین ایران و پاکستان کار کنند؟
همونطور که خودتون گفتید زمینه بسیار گسترده است، ولی ببین موانعش چیه. یکی از مهمترین موانع تحریم است، یعنی واقعا تجارت با بانک و واسطه بانک انجام میشه در دوران جدید.
بله.
مثل دوران 200 سال پیش نیست که بدون بانک بشه تجارت انجام بشه. لذا این تحریم ها اثر بسیار قاطعی در این وضعیت گذاشتند. ما در پاکستان زمینه ارسال خدمات فنی مهندسی داریم، به راحتی میتونیم در شاید صدها پروژه اون کشور برنده شیم، ولی حضور یک شرکت صدور خدمات فنی مهندسی مثلا مثل کارخانه تولید برق یا ماشین آلات و
حتی مسائل زیرساختی مثل جاده، ریل و
همه اینا منوط به اینه که شما یه بانک این وسط باشه که بتونه این مسائل مالی بین دو تا کشور تبادل بکنه.
بله.
ما در اونجا شرکت فراب اومد مستقر شد، بعد از تحریم ها مجبور شد که جمع کنه برگرده.
درسته.
لذا کاملا درسته. یکی از عوامل اصلی الان موضوع تحریم هست. ممکنه در مثلا تجارت با تبادل کارا بارتر ترید یک اقدامات کرد، ولی اون حجمش حجم پایینی هست، حجم بالایی نمیتونه باشه.
درسته.
نمیشه میلیاردی باشه، میتونه در از 10-20 میلیون دلار این تجارت انجام بشه
و خود این باعث میشه که یه فرصت بزرگی رو ما در کشوری که در همسایگیمون هست از دست بدیم.
و عامل دیگرش هم فهم مردم ایران نسبت پاکستانه. شما خوب اشاره کردید، مردم ایران فهم دقیق از پاکستان ندارن،
یا شاید اون تصویری که از پاکستان دارن
تصویری که از پاکستان در رسانه‌های ما داده میشه همون تصویری است که غرب بیشتر نشون میده. بعد خود غربی‌ها با توجه به سازوکارهایی که دارن حضور بسیار خوبی در بازار اقتصادی اونجا دارن.
بله.
ولی تجار ما نمیتونم اونجا حضور داشتم بدن تصویری غلطی که هست. سومین نکتهش اینه که اقتصاد پاکستان مبتنی بر بخش خصوصی است، یعنی این کارتل ها و هولدینگ های خصوصی هستن که کار اقتصادی در انجام میدن. در ایران موتور محرک بخش اقتصادی ایران شرکت های دولتی هستن و دقیقا اینا نمیتونن روبروی هم قرار بگیرن و مشکلاتی دارن. لذا ما الان میبینیم که این بخش از تجارتی که بین ایران و پاکستان صورت میگیره همه توسط تجار پاکستانی داره صورت میگیره. تاجر ایرانی نمیره اونور بازار رو شناسایی بکنه، بلکه این تاجر پاکستانی است که از بخش خصوصی میاد ایران و بازار رو شناسایی میکنه، مقداری صادر میکنه و مقداری از ایران میبره به پاکستان. لذا این عدم تجانس بین دو تا کشور در این موضوع هم یکی از عوامله،
موارد دخیلی هستش که اجازه نمیده که ما توی بحث توسعه صادرات با پاکستان شاید یا حتی در توسعه روابط اقتصادی با پاکستان درست عمل بکنیم. اما ما خب جناب دکتر میدونیم که همکاری های بین پاکستان و چین همکاری های گسترده ای هست که خب شاید یک همکاری نمونه ای هستش به هر حال اون سیاستی که دو کشور برای همکاری با هم دیگه دارن که خب شاید برجسته ترین نماد این همکاری را ما بتونیم کوریدور سیپک ببینیم که به هر حال اون خطی هستش، یا سرمایه گذاری چین در بندر گوادر پاکستان که خب به هر حال سرمایه گذاری سنگینی هست و بسیار حوزه های مختلفی رو هم شامل میشه. ما از امکان به هر حال چین آیا استفاده کردیم تا به الان برای شکل دادن به شکلی از همکاری با پاکستان؟ یعنی تونستیم که به هر حال از روابطمون با چین استفاده بکنیم و حالا شما اشاره کردید به بحث بانکی یا مسائل اینچنینی، از امکانهایی که میشه ایجاد کرد در این زمینه آیا فکر کردیم، آیا اصلا اینو در نظر گرفتیم یا برنامه‌ای برای ورود به این مسئله داریم یا خیر؟
متاسفانه خیر. یعنی اینکه این پیشنهاد شما بسیار پیشنهاد عملی و مدبرانه هست. بالاخره چین نوع رابطش با پاکستان به دلیل اینکه میخواد ارتباط داشته باشد با آبهای گرم در دریای عرب در گوادر، همه سازمان دولتی پاکستان چین به دنبال توسعه رابطه با پاکستان است. در پاکستان هم همینطوره، حساسیت خاصی نسبت به کار با چین داره و لذا پیوندهای بسیار مستحکمی بین چین و پاکستان وجود دارد، علی رغم رابطه عمیقی که پاکستان با پنتاگون و آمریکا دارد، ولی هیچ خدشه‌ای نتونستن به اون رابطش با چین وارد بکنن.
خب از طرفی رقابت بین چین و هند هم اینجا خب دخیل هست. به هر حال پاکستانی‌ها این اعتقاد رو دارن که برای شاید دست بالاتر داشتن در برابر هندی‌ها نیاز به ارتباط با چین دارن و خب این نشون میده که به هر حال یک امکانی برای ما فراهم هست با توجه به روابطی که با چین داریم، شاید بتونیم به هر حال به یک نحوی از این امکان با ابتکار عمل خودمون استفاده بکنیم. شما موافق هستید؟ به نظرتون چه ایده‌ای میشه؟ ببینید
اصلا یکی از راه‌های دورزدن تحریم همینه. یعنی شما در زمان تحریم وقتی که نمیتونید مستقیم عمل بکنه، اینه که بیان برخی از امورات چند جانبه عمل بکنن و با اون کشور سوم در واقع برخی از مشکلاتتون رو حل بکنید،
از اون طریق تحریم ها رو خونسا کنید.
بله بله، شما میتونید یه پروژه مشترک تعریف کنی. همین در همین سیستان بلوچستان الان معادن مس در خاک بلوچستان الان زمینه سرمایه گذاری داره. خب چینی ها در اونجا حضور دارن. خب اگر از ایران بتونه ماشین آلات و سرمایه های این چنین وارد این پروژه بشه، میتونه یک سرمایه گذاری سه جانبه بین ایران، پاکستان، چین شکل بگیره و توسعه روابط را و به دنبال آن توسعه امنیت را در واقع در مرزهای ما حاصل.
و ما دیدیم که چینی ها از این الگوی استفاده از به هر حال توسعه اقتصادی یک منطقه برای غلبه بر بحران های امنیتی استفاده کردن. یعنی به صورت مشخص ما میبینیم در استان سینکیانگ این اتفاق رخ داده و خب خیلی از تهدیدها به واسطه حالا اون تولید ثروتی که شده، ایجاد رفاهی که شده و توسعه اقتصادی که در اون منطقه به وجود اومده خونسا شده و خب ما هم احتمالاً یعنی حتما میتونیم با تدبیر لازم این کار رو به هر حال شکل بدیم.
راهی غیر از این نیست. یعنی برای تولید امنیت فقط از کانال اقتصاد میتونیم وارد شیم
و اون هم توی یک منطقه ای مثل شاید سیستان و بلوچستان ما که خب به خصوص چابهار که یک گنج تنها بندر اقیانوسی ما هستش و شاید بگیم که در قلب اون نگرش جدید آفرو اوراسیایی چینی ها قرار داره. یعنی ما اگر توی نقشه چابهار رو نگاه بکنیم میبینیم که در قلب سه قاره آسیا اروپا و آفریقا که مجموعاً بهش آفرواراسیا میگن قرار داره و توان این رو داره که سه قاره رو به هم دیگه متصل بکنه و یک امکان بی‌نظیری اونجا هستش که خب متاسفانه شاید تا به امروز ما به این امکان توجه زیادی نداشتیم، ولی خب در برابر می‌بینیم که در گوادر چه اتفاقاتی داره رخ می‌ده.